من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. درس 15 در ادامه بحث خیر و شر و بعضی از مثال های استناد فرمودند که از جنبه طرح مطلب و فهم اون باز هم مشکلی نداری، که مسائل خیر و شر بر اساس بحث قیاس پیش میان، الا همون گونه که در بحث کمال و نقص عرض سوندن که هر چیزی در موطن خودش کامل است و به لحاظ به سعی وجودی شیء ما فوقش نقص در او مطرح می شود، در مسئله خیر و شر هم هر شیئی در موطن خودش خیر محض است. اگر احیانا او رو با یه چیز دیگری قیاس بکنیم بحث شر مطرح می شود. شبیه این که از طبیعیات شفای جناب ابن سینا بحث آب دهان انسان رو برای مار و خصوص آب دهان روزدار رو مطرح فرمودن، با این که آب دهن انسان که از باب این که آب دهن است که هرگز شر نیست بلکه خیر محض است، منتها برای یک موجود دیگری چون مطابق با طبعش و مزاج او نیست می شود به تعبیری می شود شر. این گونه از امور رو تعبیر میکنم به شرور نسبی. در مسائل فلسفی بحث سلام علیکم خیر شر رو در مسئله الهیات مطرح میکنند و در این رابطه مرحوم شهید مطهری علیه الرحمه در کتاب شریف عدل الهی بحث مبسوط شرور را از دیدگاه فلسفه گذراندن. هست آقا هم در جاهای فراوان این بحث رو مطرح فرموده. مثلا در کتاب شریف نصوص الحکم فصل 74 صفحه 575 نکته 587 صفحه 333 در رساله شریف خیر الاثر در رد جبر و قدر بخش 11 صفحه 132 تا 134 صفحه 122 و صفحه 132 و صفحه 141 در هزار یک کلمه هم کلمه 74 همین جلد اول صفحه 87 کلمه 85 صفحه 95 باز کلمه 253 جلد دوم صفحه 172 در کتاب شریف عیون و اسفار و شرح تعلیقات بر شرح منظومه مرحوم حاجی هم باز مطالب فراوانی در بحث خیر و شر آمده. حالا انشاءالله امیدواریم که اگر توفیق بشه بحث خیر و شر رو به عنوان یکی از لطائف معاصر آثار تو جلدهای بعدی به لطف خدا میاریم، کل اون چرا که در کتابهای استاق آمد یه جا جمع میشه. الان این مقداری که در درس 15 از جنبه ظاهری مطلب دارد میگذرد خیلی بحث سنگینی مطرح نیست. خب فقط به عنوان شاهد مثال حرف جناب ملای رومی را در دفتر چهارم مثنوی مطرح فرمودن و حرف بزرگان دیگر شبیه مجدود ابن آدم سنایی غزنوی. در زمانه هیچ زهر و غند نیست که یکی تلخ باشد دیگری شیرین، که یکی را پا دیگر را بند نیست. این طور نیست نظام هستی بخواهد به یکی پا بدهد دیگری را در بندش بگذارد. هر موجودی را در موطن خودش بخواهید درست نقد بفرمایید میبینید که صراح آفریده شد، مطلق آفریده شد، بر اساس خیر آفریده شد. مر یکی را پا، دیگر را پایبند، مر یکی را زهر، زهر و دیگر را چوغن. این طوری نیست که نظام هستی بافتش طوری باشه که به یکی پا بده به دیگری پابند، به یکی زهر بده به دیگری قند. این کار عالم نیست، این اصلا خلاف نظام هستی است. مزاج عالم با این نمی سازد، به این که بخواهد نسبت به یک کسی شر عمل کند، نسبت به یک موجود دیگری خیر عمل کند. اصلا مزاج عالم این رو نمی پذیرد، مگر اینکه احیانا در بعضی از امور جزئیه در محیط زمین تأثیر و تأثیراتی که بین افعال مردم و عالم هست تأثیراتی مطرح میشه. چون در درس هشتم و نهم فرمودید به این که بین تمام موجودات عالم ارتباط وجودی است و همه اشیا به هم پیوسته اند، قطعا افعال و کارها و حالات هر شیئی در موجودات دیگر تأثیر میکنند. اینه که گاهی اعمال مردم بعضی از تأثیرات رو در نظام طبیعت میگذارد که احیانا گاهی مزاج طبیعت به هم میخورد، کارهایی انجام میشود که این کارها به طبع عامه مردم نیست یا به طبع انسان نیست. بلا اگر تمام اون طوری که میخواهند به حقیقت راه بروند، هیچ شبیه زلزله و امثال اینهایی که موجب خسارت های سنگین باشد پیش نخواهد آمد. اینا مربوط است به خود اعمال مردم، باید در خودشون فکر کنن نه در عالم فکر بکنن. همونطوری که جلسه قبل عرض شد، اگر کسی بخواهد کاری رو انجام بدهد که بر اساس اون کار به چشم خودش ضربه وارد بیاورد، از اون به بعد چشم مزاجش به هم میخورد، دیگه خوب نمیبیند. اگر نمیبیند نباید از عالم گله کند که چرا چشم من خوب نمیبیند، باید از خودش گله کند که چرا به چشمش ضربه وارد کرد. اینه که خداوند هیچ موقع، یعنی حقیقت عالم و مزاج عالم، هیچ موقع برای یکی زهر درست نمی کند، برای یک دیگری قند درست نمی کند. اینها دیگه البته در مورد قیاس پیش میاد. البته در نشأه طبیعت و در عالم هر موجودی برای خودش تأثیر خاصی داره و در نشأه طبیعت تأثیر موجودات احیانا گاهی با هم دیگر متنافی هست. این ربطی به موجودات ندارد. اگر آتش گرم می کند و می سوزوند، این ربط ندارد به این که بگیم حالا چون خونه فلانی سوخته است پس معلوم است که آتش شر است. آتش که شر نیست که. آتش اگر بخواهد نسوزاند مطابق با عالم نیست. آب اگر بخواهد در مسیر راه حرکت نکند و طی مسیر نکند و به طرف تشنه نرود، خلاف عالم است. حالا اگر احیانا در مسیر راه به طرف تشنگان می رود، یه وقتی هم یه مقداری باران اضافه تر شد به صورت سیل شد، یه چهار تا خونه را هم آب برد مثلا. این دلیل نمیشه بگیم مثلا باران چرا باید به راه بیفته. یا زلزله اگر بخورهای جمع شده از هسته مرکزی زمین که دارای حرارتی است و از حرارت بیرون هم منفعل می شود و احیانا گاهی اون هسته مرکزی زمین دارای بخاری می شود که این بخارها زیاد می شود، باید در یک گوشه از زمین جا باز کند و بیرون برود که مبادا دیک زمین پر از بخار بشود که کل زمین منفجر بشود، اون وقت در یک گوشه اگر جا باز میکند این بخار دفع میشود. این که خلاف نظام هستی نیست، اگر نکنند خلاف عالمه. اگر بخواهد این بخار دفع نشود که کل زمین منفجر نشود بشود، اون خلاف عالمه. حالا اگر احیانا در یک گوشه دفع شد، حالا یک شهری 500 نفری، 1000 نفری، 10000 نفری فلان یه ضربه هم دیدن، این که دلیل بر شر عالم نیست. حالا تازه باید اون دست تنظیم کننده عالم را آدم ستود که با این که در یک نشأه ظاهری، اونم در یک نقطه به نام زمین، این همه مردم رو با اون همه استدعاها، این همه موجودات رو با اون همه تأثیرات خاص گنجون و همه هم دارن تأثیر خودشون هم میکنن و همه هم حیات هم دارن، زندگی هم میکنن، بساطشون هم پهنه و تنظیم شده هم هست. باید اون دست رو ستود. عرفا به جای این که به دنبال نقص بگردن، به دنبال کمال میگردن. عامه مردم چون خودشون رو معیار قرار میدن، به جای اینکه به دنبال کمال بگردن، به دنبال نقص میگردن. اینی که نقص در فرهنگ یک انسان عالم عارف راه نداره. این مربوط است به عموم که مزاج خودشون رو، شخص خودشون رو معیار قرار میدن و خیال میکنن که باید برای هر تک تک اینها خداوند یه زمین و یه آسمان و یه آفتاب و یه ماه و ستاره و دریای جدا در اختیارشون بگذاره. هر موقع خواستن آفتاب بگن تو در بیا، هر موقع روز هر شب که دیدن خوابشون داره طولانی میشه با آفتاب بگن حالا فعلا تو صبح طلوع نکن، اجازه بده که خوابمون تکمیل بشه، بعد شما تشریف فرما باشه. این که نمیشه. این تازه هنرم نیست. اگر خداوند یک زمین، یک آسمان، یک آفتاب، یک ماه برای هر شخصی خلق میکرد که به تعداد اشخاص و افراد زمین و ماه بود، این البته از جنبه امکان عقلی برای حق تعالی از محال نبود، ممکن. اونی که یعنی اون حقیقتی که تنظیم کننده این نشأه طبیعت شد میتواند مشابه او را هم انشاء بکند. اما این که هنر نیست. شما اگر خودتون برید یه منزل جدا بسازید، سرتونم خلوت باشه، هیچ کسی هم نباشه، بعد بگید حالا خوب دارم زندگی میکنم، خوب خودم رو اداره میکنم، این که هنر نیست. اما اگه تونستید تو درون یک اتاق کوچیک، در یک منزل کوچیک، با یه حیات کوچیک 10-20 نفر رو، 50 نفر رو اونجا خوب اداره کنید با مدیریت، که همه هم بخوابن، همه هم بخورن، همه هم بیاشامن، همه هم تعلیم بگیرن، همه هم درس بگیرن، این هنره. لذا مدبریت حق در همین نشأه طبیعت خوب ظاهر میشه. یک کسی یک گوشه خونه بسازد و خودش سر آسوده بگیرد، این که هنر نشده، این که اصلا مدیریت نیست. مدیریت شخص در اونجا ظهور میکند که بیفتد در یک محدوده بسیار کم بتواند تمام موجودات رو اداره کند با تمام اختزاعات وجودیشون. و این دست تنظیم کننده است که شیرین است و لذت میده. اینه که یک عارف میبینه که آتش برنامهش بر سوختنه، آب برنامهش بر سرد کردنه، خاک اونطوری، آفتاب اونگونه است، زمین اینگونه است، افراد انسان هر نفرشون هم حالات و احوال و نظرها و دیدگاه‌های گوناگون دارن در امور مختلف. همه اینها را هم یک دستی آمده در یک محدوده کم اداره می کند، گرچه به ظاهر ناراضی هن. اما وقتی اون اداره کننده بیاد قشنگ تمام اسرار رو برای او باز کند، بگه اونجا که به ضربه رسید به این دلیل بود، اونجا که اون صحنه پیش آمد به اون دلیل بود، بعد می بیند که حرف درسته. او خیال می کرد که کار خلاف عمل شده، شبیه اون چی که در مورد جناب موسی و خضر عمل شده. حضرت موسی میپنداشت که کار خلاف است، اما وقتی ادله براش اقامه شد به اسرارش که رسید دید همه درست بود، اون دایشو میپنداشت. الان که مردم شر میبینن خیال میکنن که شر است. اگر اون چرا که به اینها رسید، الان میبیند فقیر، هرچند در این محیط خودش فکر میکند میبیند هیچ دلیلی برای فقر خودش پیدا نمیکنه، ولی وقتی بیان بر اساس اسرار عالم دلیل فقرش رو بهش بگوین تصدیقم میکنن، میگه حق بود، منتها من چون به این اسرار پی نبرده بودم بدون توجه به اسرار میگفتم که شر است. اینه که هیچ موقع از حقیقت عالم جز خیر بر نمیخیزن اصلا. حالا اگر آمده یه چیزی برای دیگری، احیانا یه شری بود. خب البته هر موجودی تأثیری دارد و محدوده تأثیرش هم روشن است و به موجود دیگر هم بر اساس نظم تکوینی طوری هم کردن که اگر بناست از تأثیر موجودات دیگر استفاده بکند استفاده کند، اگر هم قرار هست خودشو دور کند دورم می کند. حالا هزاران بار مار رو دیده است، خود رو از مار دور کرد، یه وقتی هم احیانا در یک سوراخی در یک جایی ناخودآگاه دستش به یک ماری هم رسید، اون مار دست او رو هم گزید. حالا تا چه شده؟ بنابراین دیگه قرار شد وجود مار در نظام هستی شر باشد، چون احیانا یک باری دست بنده رو گزید. حالا ده ها بار ایشون با چوب و چماق به سر مارهایی زده، اونها رو قتل عام کرده، اون شر نیست، اون خیلی خیر. حالا اگر از اون مار بپرسید که وجود این آقایی که بیل برداشته و مار رو دونس میکند، وجود این آقا شر است یا خیره؟ میگه شره، برای اینکه این طور مارو مسلح کرده. اما این آقا میپندارد که خیلی کار خوبی هم کرده. اینه که خیر و شره که عموم مردم میپندارن مربوط به مزاج شخصی خودشون حساب میکنن. شما ببینید هر کاری که مطابق با مزاج عالم پیاده میشود خیر است، هر کاری که خلاف مزاج عالم پیاده می شود شر است. اگر کاری بر خلاف نظام هستی پیاده شد، نوعاً از طرف انسان پیاده می شود، نه از طرف موجودات دیگر. اگر احیاناً یه زلزله بیاد، سیلی بیاد، یه گوشه از نظام هستی شبیه زمین نظمی رو به هم بزند، این معلوم است تأثیر افعال و اعمال بندگان مزاج عالم رو به هم زده که احیانا یک سرمایی بخورد و یه چند عدسهی بکند، چند آب دهن و آب بینی هم از او بریزد، که این خلاف البته طبیعت عالم. اما این خلاف طبیعت رو عالم برای خودش درست نکرد، دیگری برای او. به هر حال بین عالم و آدم تأثیر است دیگه، هم عالم در آدم تأثیر میکند، هم آدم در عالم تأثیر میکند. منتها تأثیر عالم در آدم تأثیر همه جانبه است، تأثیر افعال آدم بر عالم یه تأثیر البته کلی نظام هستی نمیتونه باشه، مگر اینکه انسان کامل باشد، که البته انسان کامل هیچ موقع خلاف نمی کند تا در عالم تأثیر کلی بگذارد. فقط تأثیری که اعمال مردم در عالم میگذارد، احیانا گاهی عالم هم یه سرما میخورد، سرما خوردگی پیدا میکند، اون هم با یه چند تا قرص و کپسول قابل حل. حقیقت عالم دست تصرف به کار میگیرد، زود سرماخوردگی عالم رو درست میکنه. اما اینکه یک کسی گناه بکند و گناه اجتماع، ولو تمام مردم کره زمین همه کافر بشن، همه هم گناهکار باشن، هرگز گناه اونها آفتاب رو نمیتوند از بین ببرن. یعنی سعه تأثیر افعال اونها اینقدر نیست که بتونن آفتاب رو از بین ببرد، زمین رو از بین ببرد، آسمان رو به هم بزنن، اینطور نیست. بله باعث می شود گاهی سیلی میاد، گاهی چیزی هم میاد، اون هم چون نظام هستی علاوه از این که مربی است، مربی تأدیب هم می کند. الان یک مربی خوب آن است که هم جلال داشته باشد هم جمال. یک مربی خوب اون نیست که فقط جلال داشته باشد، فقط محصل رو بزند. یک مربی خوب هم اون نیست که فقط ناز مؤثر رو بکشه، اینم درست نیست. مربی اگر مربی است باید هم جمالی باشد هم جلالی، هم با جمال جذب کند هم با جلال سیاست کند. اصلا نقطه نظر در باب تربیت اینه. و چون حق سبحانه و تعالی خود را رب العالمین مطرح کرد که مربی عالم است و خود را الله اسم گذاری کرد، گفت من الوهیت دارم، قطعا هر کی الوهیت دارد، هر شیئی که رب است، الوهیت و الله، رب و ربوبیت، هم اسماء جلالی میخواد هم اسماء جمالی میخواد. و عالم هم مظهر اسماء الله است، هم جلال هم جمال. عالم تا اونجایی که با انسان راه میآید جمال اوست، با آدم آفتاب میدهد، به وقتش باران میآورد، زمینها رو سرسبز میکند، درختها رو سرسبز میکند، حیوانات رو رشد میدهد، گیاهان رو به وقتش رشد میدهد. اینها جمال عالم است که میگستراند و انسان رو از این جمال بهره برداری میکند. حالا اگر احیانا انسان یک کجی رفت، مزاج عالم به هم میخورد، اوقاتش هم تلخ میشود، یه سیلی هم میآورد، یه زلزله هم میآورد، با این شلاق سیل و زلزله و مریضی و امثال اینها مردم رو ادب میکنن. همین مردمی که در ییلاقات هستن از جلال جمال کوه، زیبایی کوه لذت هم میبرن، ولی در پیشگاه خداوند ادب رو مراعات نمیکنن، یک دفعه میبینی ابری آمده، رعد و برقی آمد، اونچنان کوها زلزله و اونچنان سر و صدا بلند شد که مردم از ترس تعدیب هم میشن. و چه شیرین که وقتی میخوان این لحظه ها تعدیبشون هم بکنن، اینها رو به طرف نماز تعدیب میکنن. اگه زلزله کذایی شد سریع به نماز بایستی. اینها به منزله کپسولی است که باید آدم به عالم بدهد تا سرماخوردگیش رو درست کنه. برها گاهی عالم از دست آدم یه سرمایی هم میخوره. به محض اینکه ماه رو زل گرفت، یکی از نشانهای جلالی حق ظهور میکند. زود به نماز بیستد آدم تا اینکه این جلال رو دوباره به جمال تبدیل بکنند. اگه زلزله آمد زود به نماز بیستد تا جلال رو به جمال تبدیل بکنند. راه هم تازه نشون داد. اینه که شریعت هم مرتبط است با عالم، هم مرتبط است با آدم. مسائل تشریع و شریعت امر اعتباری نیست که بگیم حالا خداوند الان فعلا العیاذ بالله دنگش گرفته گفت نماز بخونی، بعد یه روزی هم میتونم بیاد بگه نه خیر آقا دیگه نماز خوندن در نشأه طبیعت برداشته شده، نماز ول کنی. اینطوری که نیست. یا امر اعتباری باشد که نشسته باشد بر اساس اعتبار بگه حالا فعلا دلمون اینجوری میخواد این میکنیم ما هستیم دیگه، بعد دوباره بر میگردد بگه نه دیگه اون کار اینجوری بکنید. نه، او هم که میگوید این بکنید یا اون بکنید، معلوم است بر اساس چینش عالم، این کارخانه آدم سازی و این چرخ خیاطی که باید آدم رو ببافد، براش دستورالعملی صادر کرد که تا در بافتن انسان که اساره وجودی نظام هستی است درست عمل بشود. غرض این است که هرگز از نظام هستی و از عالم زهر بیرون نمی آید، هرچه هست شیرینه، منتها باید معتوده تأثیر موجودات رو دقت کرد. اینه که فرمودن زهر مار اون مار را باشد حیات، ولی نسبتش با آدمی آمد ممات. زهر مار برای مار خیلی شیرینه، اگه مار بخواد دهنش آب نداشته باشد دیگه میمیره. خود انسان اگر بخواد دهنش آب دهن نداشته باشد میمیره. آب دهن یه چیزیست که خیلی عجیبه. آب دهن هم هوایی که از بیرون وارد دهن میشود رو میپزد و هم غذایی که از بیرون وارد دهن میشود رو میپزد، که غذا و هوا کال و هضم نشده و نپخته وارد بدن نشود. خب این آب دهن به این خوبی، خب البته یک نحوه تأثیری داره برای بدن انسان حیاته، برای بدن مار خوب نیست. یه دلیل نیست که مار قیام بکند بگه آب دهن انسان شره. یا اگر ماری شخصی رو گزید از حیوان و انسان، احیانا بگوییم که آب دهن مار شره است. خب چرا شره است؟ این مار با این آب دهن در مقام حیات هست یا نه؟ این مار زاد و ولد و تولید هم باید بکند بر اساس این آب دهن یا نه؟ اون وقت چطور می شود برای اون بخشش خیره؟ احیانا یه وقتی نسبتی با ما پیدا کرد، تأثیر خاصی بر بدن ما گذاشت، میشه شر. نسبتش با آدمی آمد ممات، که وقتی انسان رو مار بگزد مردن پیش می آید. اما همین آب دهن که برای انسان ممات و مرگ پیش می آورد، برای خودش حیات و زندگی تحقق میده. خلق آبی را بود دریا چو باغ، خلق خاکی را بود اون درد و داغ. همچنین بر می شمر ای مرد کار، نسبت این از یکی تا صد هزار. حالا به عنوان یک مورد دو مورد برای شما مطلبی رو جناب مولوی آوردن، حالا از همینجا بگیرید امور دیگر را و موارد دیگر را حل کنید. میبینید که یک شخص برای یکی شیطانه، برای دیگری سلطانه. زید اندر حق آن شیطان بود، در حق آن دیگری سلطان بود. این بگوید زید صدیق و سنی، بلند مقام، خیلی مرد راستگو و درستکاری. وان بگوید زید گبر و کشتنی، چون به مزاق او یکی نخورده حالا باید او رو بکشنه. اون یکی میگه خیلی خوبه، یکی میگه خیلی بده. زید اما حالا جناب مولوی این به منزله نتیجه گیری این ابیات. زید یک ذات است بر آن یک چنان، او بر آن دیگر همه رنج و زیان. با اینکه زید یه حقیقته، اما نسبت به اون یکی صدیق است و سنی است و والا مقامه، نسبت به دیگری شده زیانکار و مرد گبر و باید او رو کشت. پس معلوم میشه که در نظام هستی هیچ موجودی ذاتن شر نیست. اگر موجودی ذاتن شر بود، هر چیزی که امری ذات او شد معلوم است اطلاق داره. اگر ذاتی یک شیء شر نبود، پس قطعا شر مطلق در نظام هستی وجود نداره. اما اگر آمد نسبتش با یک شیء دیگری احیانا زیار و ضرری و شری مطرح بود، ولذا میشه شر شر امر نسبی. پس بد مطلق نباشد در جهان، بد به نسبت باشد. این را هم بدان، امر شر و امر بد یه امر نسبی است، نه امر ذاتی. ذات هیچ شیء شر آفریده نمیشه. ولذا بحثی رو جناب آقای طباطبایی رحمت الله علیه به تبع مرحوم صدر المتعلین مرحوم حاجی در شعر منظوم و اسفار، ایشون در کتاب شریف نهایه و بدایه مطرح فرمودند که تحلیل فرمودند که اشیایی داریم که اینها دائمی الوجودن، اشیایی داریم که اکثری الوجودن، اشیایی داریم که مساوی الوجودن، اشیایی داریم که اقلی الوجودن. انشاءالله بحثش در جلسه بعد اگر توفیق پیدا کردیم متن حرفشو میخونیم توضیح میدیم که ببینیم در هیچ کدام از این موجودات، چه اونها موجوداتی که دائمی هن مثل موجودات عالم عقل، چه موجوداتی که اکثری هن مثل فرض بفرمایید نفوس انسان ها، چه موجوداتی که مساوی هن 50-50 و چه موجوداتی که وجودشون اقلیست، ببینیم که مانع کار چیه و اگر احیانا شر میخواد پیش بیاد در کدوم یکی از این وجودها مطرح است. اونی که وجودش دائمی است اصلا شر بر می دارد یا نه، اونی که وجودش اکثری است شر بر می دارد یا نه، و در دو قسم بعدی که وجود مساوی و اقلی باشد، ببینیم محدوده شر در کدوم یکی از این اقسام موجودات رخ می دهد که انشاءالله با تحلیلش در بعد بشنه. خب پس بد مطلق نباشد در جهان، بد به نسبت باشد. این را هم بدان که امور شرور و بد یه امر نسبی است، نه یک امر ذاتی. همیشه امور نسبی در محدوده ذات شی مطرح نیست، امور نسبی در عوارض شی مطرح. اون چرا که مربوط به ذات اشیاست مقام اطلاق، اون چی که مربوط به اعراض و عوارض اشیاست مربوط به نسبته. در اعراض و عوارض شی با اشیاء دیگر رابطه برقرار میکنن، نسبت پیدا میکنن، بین موجودات قیاس برقرار میشن. اما در محدوده جوهری هر شی که مربوطه ذات اون شی هست، اونجا دیگه قهرن نسبتش با دیگری مطرح نیست. مثلا الان نفس ناطقه شما از اون جهتی که در مرتبه ذات خودش یک جوهری است مجرد، و بدن مبارک شما از اون جهت که در محدوده ذاتش یک جوهری است جسمانی، از جنبه جوهریت ذاتیش کاری با دیگران نداره. اما به لحاظ اعراض و عوارضش از اون باب که بدن و نفس ناطقه دارای لمس است، دارای دیدن است، دارای شنیدن است، دارای رفتن است، دارای خوردن است، دارای خوابیدن است و این امور، اینها اعراض و عوارض نفسن، اعراض و عوارض جسمن. در محدوده اعراض و عوارض جسم است که شی نسبت به دیگران قیاس می شود. حالا شما میاد میگید خب این آقا بیناییش نسبت به بینایی اون آقا چطوره؟ میگیم این ضعیفه، اون خیلی قوی. بیایم در مقام لمس، میفرمایید قوه لامسه مثلا در لبها قوی تر است تا در اعضای دیگر بدن. مثلا قوه لامسه کف پا اونقدر قوی نیست، بلجا میبینی کف پا نوعا هرچی ضربه بخوره آدم زود تحملش میکنه، اما انگشتان دست، نوک انگشتان اونچنان قوه لامسهشون قویست کوچکترین ضربه ببینن میبینی آدم واقعا در ناراحتی شدید میفته. خب اینها در مقام قیاس. پس معلوم میشود که اشیا رو اگر نسبت به جوهره ذاتشون بنگری یک نوع بحث پیش میاد، اگر در عوارض رابطهشون رو با غیرشون برقرار میکنند و نسبتشون رو با دیگران برقرار میکند، در محدوده نسبتی که در بخش اعراض و عوارض پیش میاد احیانا بحث از شر و بحث از بدی و امثال اینها پیش میاد. میبینید جسم از اون جهتی که جسمیت هست با اون جسم دیگر، اونم که ذاتش جسم است، با هم دیگر دعوا ندارن، اما این جسم یک عارضه‌ای دارد، یک عرضی دارد به نام مکانیابی، چون اینم مکان میخواهد اونم مکان میخواهد. احیانا اگر بخواهند دو تا جسمی با یک سرعت کاملی با یک سرعت زیادی در یک نقطه هر دوتا بخواهند تحقق داشته باشند نمیشود. این به او تصادم، اون به این تصادم، میگیم که تصادف پیش آمده، این شر بود، این بد بود. خب این بدی زیر سر این که این جسم است بده، اونم جسم است بد است، نه این مکان میخواد بد است، نه اون جسم مکان میخواهد بد است، نه. اما چون این مکان میخواست و اونم مکان میخواست و دو تا جسم در یک مکان قابل جمع هم نیستن، احیانا با یک سرعتی آمدن در یک نقطه با همدیگر تلاقی کردن که این جسمم در این لحظه خواست این مکان رو پر کند، اون جسمم خواست در همین لحظه همین مکان رو پر بکند، بعد بینشون تزاحم پیش آمده، تصادف شده، میگیم عجب این چه شری در عالم وجود داره، این چه بدی به وجود آمده. بد که به وجود بد نبود، اونی که به وجود آمده بس معلوم میشه در محدوده اعراض و عوارض است که تحقق پیدا میکنه، نه در محدوده ذاتی اشیا. اینه که امر شر و امر نقص یه امر نسبی است، اونم امر نسبی است نه در محدوده ذاتی اشیا، بلکه در محدوده عوارض و اعراض اشیا تحقق پیدا میکنه. خب بعد مثال هایی رو که مطرح فرمودن دیگه مطالعه می فرمایید. تا می رسیم به صفحه 40 که پایان درس 15 باشه. در اینجا فرمودن به این که باز گوییم در نظام هستی رعد و برق و باد و باران می آید و سیل سنگین از فراز کوها سرازیر می شود. ما که در یکی یک اونها تأمل می کنیم می بینیم هر کدام به نوبت خود اگر نباشد چرخ نظام هستی نمی گردد و بود او واجب و ضروری است. همون شرح و بیانی که در جلسه قبل در صفحه 38 که هر چیزی، پیدایش هر چیز در هر حال به طور حتم و وجود است، همون بحثی رو که در اونجا فرمودید این بحث در اینجا مطرح میشه. بود هر موجودی واجب و ضروری است در موطن خودش. همین ماری که الان دست شخص رو میگذد، وجود این مار ضروری است، حتمی است و هیچ برداشتنی هم نیست. منتها حتی در بحث‌های توقیفیت اسما این بحث مطرح می‌شود که اگر شما بخواهید یک ذره وجودی را در نظام هستی اونچنان بردارید که هیچ نحوه تحقق نداشته باشد، به یک معنا که این ذره وجودی معدوم بشود، لازمه انعدام یک ذره وجودی این است که کل نظام هستی منعدم شود. تا انشاءالله این بحث وقتش فرا برسه ببینیم این چیه. یک مار را بخواید در نشأه طبیعت بردارید، بگید ما میخواییم به طور کلی مار را از بینش ببریم، نابودش کنیم، معدومش بکنیم، لازمه معدوم کردن یک مار این است که کل نظام هستی باید معدوم بشود و لازمه معدوم شدن نظام هستی این است باید اسماء الله معدوم شود. لازمه انعدام اسماء الله انعدام ذات حق سبحانه و تعالی است، هیچ برداشتنی نیست. اینه که هر شیئی در موطن خودش که تحقق یافت در همون موطن، در همون زمان، در همون مکان، در همون وقت وجودش، بودش، هستیش حتمیست و وجوب دارد و هیچ برداشتنی نیست. این رو در عرفان می فرماین توقیفیت اسما. تا انشاءالله بحث توقیفیت اسما به نحو مبسوط در جای خودش مطرح بشه. خب بعد در پایان بحث کتاب درس فرمودم به این که پس شر امر نسبی و اعتباری بیش نیست. پس شر امری نسبی و اعتباری بیش نیست و اون چه حقیقت است خیر محض است و حقیقت جز وجود نیست. اینم از اون جمله هایی است که اگر بخوایم شبیه درس اول وارد بحث بشویم خیلی با توش معطل بشویم. منتها با بحثایی که در درس اول گذشت و با مباحثی که در درس ششم گذشت که حق و حقیقت گرداننده نظام بلکه عین نظام است، اون بحثی رو که در اونجا پیاده شده در اینجا هم پیاده بفرمایید. اون چه که حقیقت است خیر محض است و حقیقت جز وجود نیست. در درس سوم این سوال مطرح شد آیا اون چرا که در درس اول و دوم به عنوان مشهودات نفس ناطقه از جماد و نبات و حیوان و انسان و انسان دانا و اون چرا که در درس دوم به عنوان این که این ممیز و این حقیقتی که بین موجودات تمیز میدهد و مراتب درست میکند این کیست که ازش به نام خودتون و نفس ناطقهتون نام برد. در درس سوم مطرح شد که آیا اون چرا که در این دو درس خوندیم حقیقت و واقعیت دارد یا ندارد. حرفای سوفسطی مطرح شد، ادله سگانهشون در سه بخش مختلف مطرح شد، ادلهشون هم در درس چهارم و پنجم به نحو مبسوط رد شد. در ابتدای درس ششم بعد از رد ادله سوفسطایی ها نتیجه این حاصل شد که پس کل نظام هستی یک پارچه حق و حقیقت است و حقیقت گرداننده نظام است بلکه عین نظام است. بعد بحث حق و حقیقت به نحو مبسوط پیش آمد. اون وقت معلوم می شود هر چه را که حقیقت است وجود است و هر چه که وجود است حقیقت است. و اگر در ابتدای درس اول فرمودید ما جز وجود نداریم، پس معلوم است جز حقیقت نداریم و اگر جز وجود نداشتیم قطعا شر در محدوده وجود راه پیدا نمی کند، نقص در محدوده وجود راه پیدا نمی کند. وجود یک پارچه کمال است یک، و وجود یک پارچه خیر است دو. اینها سلسله بحث است تا انشاءالله بازم قهرن مباحثشون به میون می آید عرایض رو تقدیم می کنیم. در همین بحث خیر و شر در درس 132 صفحه 413 اونجا یه بحثی در مورد خیر و شر هم پیش میاد. 413 جبر را مانند شر معانی گوناگون است. معانی شر را شیخ رئیس در فصل ششم نهم از مقاله نهم الهیات شفا ذکر کرده است و اونجا یه مقداری در مورد بحث خیر و شر باز حرف پیش میاد که مطرح فرمودن در جای دیگر باز مطرح میشه. حالا باز تک تک این بحث ها به لطف خدا حرف پیش میاد. وارد درس 16 میشه این که یه مقدار زود پیش بره. خب در ابتدای درس 16 باز بحث درس 14 و 15 رو تلخیص فرمودن که هیچ موجودی در متن خودش و در محدوده خودش نه ناقص است و نه شر دارد، بلکه نقص و شر بر اساس قیاس مطرح میشه. بعد از این وارد یک بحث هم اخلاقی شدن هم تکوینی و اون بحث این است که هر موجودی در سیر تکاملی رو که در یک مسیر خاص دارد اگر پیش برود در اون بخش به ثمر برسد و پخته شود و نتیجه خوب از اون شی حاصل بشود قهرن این موجود را همگان خریدارند. مثل این که الان درخت رو میکاریم، تا این درخت وقتی بارور میشود هنوز که بارهاش پخته نشده است رسیده نیست خریدار نداره. به محض این که رسیده شد خریدار به سراغش می آید. از اینجا وارد این بحث می شویم که هر شیئی که به کمالش برسد البته خریدار دارد. در بحث‌های قبل فرمودید که اگر شیئی در موطن خودش حساب بشود کامل، اما نسبت به دیگری که قیاس پیش می آید چه بسا نقص پیدا کند. اگر از نقص به کمال برسد دیگه برای او مشتری پیدا می شود. مثل این که درخت وقتی در ابتدا که چغاله هست شکوفه هست، اون موقع خریدار به دنبالش نمی گردن. اما به محض این که میوهش رسیده شده، حالا میبینید خریدار به دنبال اون میگرده. شما هم به طرف درخت در روانی. در هر چیزی انسان تا پخته نشده ارزش نداره. وقتی پخته شد از اون به بعد ارزشمند است، مردم دنبال او رو میگیرن. اینها در روابط اجتماعی است، از جنبه تکوینی هم که روشن است. اینه که حرفی را از جناب نظامی در نصیحت به فرزندشون رو ابیاتی رو مطرح فرمودن: میکوش به هر ورق که خوانی تا معنی اون تمام دانی. کتاب وجودی عالم رو درست ورق ورق کن و درست بخون، و کتاب وجودی خودت رو هم درست ورق ورق کن و خوب بخون، ببین کی هستی. در علم چو تو تمام گردی، نزد همه نیکنام گردی. و واقعا چقدر علم شیرین است و دانایی چقدر شیرینه. و جناب رسول الله صلوات الله علیه هم چقدر شیرین عمل کرد. اسیرانی را در یکی از جنگ‌ها گرفتن، بعد حضرت فرمود به این که هر یک از این اسیران اگر تعدادی از ماها را اهل علم کنن، سواد یاد بدن، تحصیل یاد بدن، اونها رو ما آزادشون میکنیم. یعنی که هر کسی کمالی رو داشته باشد به هر حال دنبال اون کمال میرون و میخرن. حالا هر کسی میخواد باشه باشه. الان جناب عالی مریض شدین، فلون پزشک امریکایی، فلون پزشک انگلیسی که نه دین دارد، نه مذهبی دارد، نه نماز میخوند، نه روزه میگیرد، میبیند از اینجا شما نماز بخون، روزه بگیر، حج برو، زکات بده، خدا پرست، از اینجا راه میفتی تا با هزار گرفتاری، با خرجهای کلان خودش رو به اون آقا برساند که اون اهل کمال پخته شده در کار. بله، سعی کنیم پخته بشویم به هر حال، که انشاءالله به کمالات برسیم. در علم چطور تمام گردی، نزد همه نیکنام گردی. پالانگری به غایت خود بهتر ز کلاه دوزیه. بله، حالا آدم پینه دوز هم باشه، پینه دوز باشه، در همون پینه دوزیش هم به کمال رسیده باشه، که هر کسی میخواد برای استرا اسب خودش پالان بدوزد، همه به دنبال ایشون باز میرن، میگن ایشون یه پالان دوز خیلی خیلی خوبی. ولی این بهتر از کلا دوزی و کلا برداری و امثال این هاست که بیاد. ولی اون پخته شده نیست. به هر حال هر کسی در هر فنی، در هر رشته‌ای پخته باشد، مردم دنبالش میگردن. در قدیم ها که زمین برای مرزگیری اینها باید نشان می کردن، هر کسی یک مرزبند قوی بود، در بین تمام مردم عزیز بود. خلیفه دوم عمر وقتی که به ریاست رسید، در اون روز در یکی از دهات اطراف مدینه یه آقای شمشیر خاصی داشت و خیلی شمشیرش هم معروف بود. او وقتی که به ریاست رسید به دنبال اون شمشیر راه افتاد، نامه ای نوشت برای اون شخص که شنیدم که شمشیر کذایی داری، خیلی هم معروف است، این به قامت خلیفه، به قامت رسای خلیفه خیلی می آید، اون شمشیر تو برای ما بفرست. که اونم شمشیرشو فرستاد. بعد از اینکه ایشون شمشیر به دستش رسید، به حیات منزل یا باغش رفت، درختی بود و محکم شمشیر رو به یه شاخه درختی زد، دید یه شاخه بسیار جزئی رو هم نتونست ببره. نامه ای نوشت، خیلی نامه تند و با بد و بیرا و فحش که فلان فلان شده، مثل اینکه اون شمشیر اصلی رو نفرستادی، یه شمشیر بدل فرستادی که به سرم کلا بگذاری. او در جواب گفت شمشیر همون شمشیر است، شمشیر زن لایق نیست. اون بازی روی که با شمشیر رو فرود بیاورد، اون بازو لایق نیست. اینه که یک شمشیر در نظام هستی مثل ذوالفقار اونجور با ارزش میشه و یک بازوی هم همانند بازوی امیرالمؤمنین اونطور با ارزش میشه. هر چیزی در هر بخشی وقتی به کمال تامش برسد مورد خریداری و تکریم همه مردان عالم است در اون بخش. ولذا هنوزم که هنوز است، باز بازوی امیرالمؤمنین و شمشیر ذوالفقار علی زبان زد است. ولو این ذوالفقار رو دیگران هم میگرفتن، ذوالفقار با بازو ذوالفقار شده. بله، اگه ذوالفقار رو دست دیگران هم میدادن، همون شمشیر عادی بود، چیز خاصی نبود. این که جناب جبرئیل ذوالفقار آورد، نه از باب این که خیلی ذوالفقار ذوالفقار بود، اون بازویی که ذوالفقار رو ذوالفقار کرد با تمجید بشه، که پخته شد، مرد جنگی پخته شده در میدان جنگ. به هر حال هر چیزی در بخش خودش اگر به کمال رسیده باشد اون خوبه. بعد اینا از جنبه اطلاعات عمومی خیلی هست. آقا روش شیرینی دارن، نوعاً درسها گرچه ساده است، اما الان میبینی در بخش خطاطی چندین خطاط مشهور و قوی تاریخ را معرفی فرمودن. در بخش سخن گفتن چندین از دانشوران و دانشمندان در روی کره زمین رو مطرح فرمودن، که اینها همه رو باز خودتون مطالعه می فرمایید. تا می رسن به صفحه 41، باز بعد از اینکه افراد رو اشخاص رو تشنه کردن برای رسیدن به کمالات، پندی می دن. این پند برای همه ما و برای هر کسی که در پی تحصیل کمال است به تحصیل علم، این پند به کار می آید. بنابراین شما فرزندان و دوستان گرامی من، همکنون در پی تحصیل کمال بوده باشید تا آتیهی سعادتمند داشته باشید، زیرا که باور کرده اید هر چیز تا به کمال نرسیده است قدر و قیمت نداره. بچه هنوز نه ماهش تمام نشود، به دنیا بیاید کال است، بی ارزش است. نه مادری که او رو تا اینجا زحمت کشید دوستش دارد و نه او قابل بقاست. این طوری است. پرتقالی که هنوز رسیده نیست کال است، مشتری نداره. سیب که هنوز رسیده نشده مشتری نداره. من و شما هم اگر نرسیم به کمالات انسانی هیچ خریداری نداریم، کسی ما رو نمیخره. باید از همسالان و همزادان خود که شب و روز را به بیکاری و ولگردی و هرزگی به سر میبرند سخت دوری گزینید، چون نامحرم هم محرم و نامحرم شرعی غیر از محرم و نامحرم عرفانی و معرفتی است. پدر و مادر، خواهر و برادر، عمه و خاله، دایی و نمیدونم دایی دایی، عمه عمه، خاله خاله، پدر پدر، مادر مادر، برادر برادر، برادرزاده ها، نمیدونم همینجور نوه های برادری، نوه های خواهری، عبد، مولا، عمه، امثال اینها، اینا با همدیگر محرم فقهی هن. اینا محرم فقهی هن که احیانا میخوان ازدواج بکنن، نمیشد در بعضی از امور. محرم فقهی محدودهی در مقام تأثیر داره، محدوده تأثیرش رو هم در شریعت مطرح فرمودن. در محرم فقهیه فقط یک صله رحم است، به همین اندازه که بین انسان و بین اونها رابطه قطع نشود، همین مقدار. و صله رحمش هم حالا نه اینکه مسائل عاطفی مطرح است، از جنبه اخلاقی و مسئله روانی و احساسی اونهاست که صله رحم ها را هر شب به شب نشینی ها و امثال اینها میگذروند، ولی از جنبه فقهی اینها را صله رحم نمیگن. صله رحم در فقه غیر از شب نشینی های بین مردم، که امشب این برادر بره خونه اون برادر، پدر بیاد خونه پسر، پسر بره خونه خواهر، خواهر بره خونه برادر و اینها با هم دیگر رفت آمد کنند، امشب اینجا گرده بگیریم، فردا شب اونجا گرده بگیریم، بعد اسمشو بگذاریم صله رحم. اینو کی گفت صله رحمه؟ صله رحم فقط همین مقدار که اینهایی که با هم دیگر محرم فقهی هستن یک رابطه ای داشته باشن، رابطهشون قطع نشه. اما کسی نگفت که صله رحم به این معناست که طول هفته و طول ماه آدم معطل باشه برای گشتنها و برای سرزدنها و برای وقتگیری ها. اینه که کسی نگفت. اینها مسائل عاطفی و روانی و احساسی است که احیانا اشتباه در مقام تطبیق احکام فرعیه فقهی و شریعت با مسائل روابط اجتماعی پیش آورده. خب مسائل عاطفی است، این نه اینکه او رو دوست دارد، دوست دارد که همیشه با هم دیگر باشند. خب حالا سوال، این دوستی رو باید کی برای شما تنظیم کنه؟ درست است که این شخص او رو دوست دارد، برادر و خواهر همدیگر رو دوست دارن، فامیل ها همدیگر رو دوست دارن، اما دوستی به این نباشد که برای خودشون وقت بگیرن، عمر هدر بدن، شب نشینی ها کنن، مهمانی ها کنن، چه وقت ها برای پختن غذاها و شستن ظرف ها و رفت آمد ها و امثال این ها گرفته شود، بعد از 40 سال 50 سال چش باز میکنن همه بی سواد، همه بی تقوا، همه بی تی کرده عوالم وجودی و همه هم مونده در همین عالم خواب. بعد نتیجه چی شده؟ ما صله رحم میکنیم. کی گفت همچین چیز صله رحم؟ این اصلا خلافه. متاسفانه اشتباهات در بخشای گوناگون فهم مسائل شریعت هم باعث میشه که انسان خودشو به زودی ضایع میکنه. چه بسا از بزرگانی داریم با اینکه خودشون مجتهدن، با این که رساله هم نوشتن که صله رحم هم کنید، اما سالیانی است که حتی بعضی از نزدیکان رو نه سری زدن نه نگاهشون کردن. برای اینکه کسی که با جان انسان محرم نیست، آدم چه رابطه‌ای با او دارد؟ حالا محرمیت و نامحرمیت معنوی و عقلی و انسانی بر روی محرمیت و نامحرم بودن فقیه هم تأثیر میگذارد. و اگر فلون کس فامیل من است، اما به محض اینکه من با اون میشینم اصلا جانم رو داره ضایع میکنه، برای من روشنه واقعا دارم ضایع میشم. خب سوال، آیا اینجا بازم فقه میگه رابطه تو برقرار کن؟ مگر در بعضی از جاها که فقه فرمودن، شبیه اینکه پدر و مادر، البته پدر و مادر هرچند بد باشن فرزند نمیتونه نسبت به اونها، اینجایی که محدود فقه روشن است روشن، اما اونجایی که فقه دخل تصرف به کار نیاورد، واقعا آدم میبیند که نسبت به آدم نامحرمن، نگاهشون، دیدارشون، انس با اینها، جلسه با اینها انسان رو ضایع میکند، باید دوری کنند. برای اینکه شما خودتون رو میخواهید و ما خودمون رو میخواهیم و میخواهیم انسان بشویم. ما رو ساختن برای شدن، ما رو از عالم به عنوان کارخانه آدم سازی خلق کردن تا اینکه بشویم، نه اینکه فقط رابطه های کذایی داشته باشید. اینه که باید فرمودن باید از همسالان و همزادان خود که شب و روز را به بیکاری و ولگردی و هرزگی به سر میبرن سخت دوری گزینید که رهزن شماید. هر چرا که انسان را به کمال میرساند موجب رشد انسان، هر چرا که مانع کمال انسان است نامحرم انسان. هر انسانی، هر شخصی، هر فامیلی، هر پدری، هر مادری، هر برادری، هر دوستی، هر رفیقی که انسان رو به طرف کمال سوق میدهد و انسان وقتی به چهره او نگاه میکند میبیند براش خوبه، انسان رو به یاد حق میاندازد، انسان رو بالا میآورد، در سیر کمال انسانی قرار میدهد، آدم رو ترغیب میکند. مثل اینکه شما یه خطاط رو چطور میبینید، خطش چقدر زیباست، چطور ترغیب به خطاطی میشید. یه شاعر رو میبینید چجور شعرش زیباست، چطور ترغیب به شعر میشوید. یه کتابی رو میخوانید میبینید مطالبش ارزشمند است، ترغیب به سوی کتاب مطالعه میشوید. هر موجودی که انسان رو به طرف کمال ترغیب بکند محرم انسان است، اما هر کسی که آدم رو از کمال باز میدارد نامحرم است. اینی که فرمودن این گروه روی سعادت رو نخواهند دید، شبان روز ولگردی میکنن. چند روزی در مقام خیال به تازگی رنگ و رخسار خود سرگرم و به پوشاک‌های گوناگون بوقلمونی و طاووسی دلخوشن و به زودی نه آن را دارند و نه این را و نه کمالی را تحصیل کردند که بدان دلگرم باشد. ناچار بعدن یا باید تن به گدائی دردهند یک گرفتاری و یا به دزدی گرفتاری دیگر و یا دیگر بیچارگی های مزاحم اجتماع باشند. نوعا اجتماع از همین گرفتاری های روابط صله رحمی و فقهی و احساس ها و عاطفه ها و رفت آمد ها از همین جاهای انحرافات شروع میشه. جلسه های کذایی مثلا خدای ناکرده اعمال ناشایست، اینه که خیلی باید حساب کرد. بعد در آخر فرمودن که بله اینطوری مزاحم اجتماع باشن و زندگی رو بگذرانن، با آنان همنشین نشوید، که هم از اکنون به شما بگویم نطفه و مربی و اجتماع و معاشر از اصولی هن که در سعادت و شقاوت انسانی دخل به سزا دارن. این چهار بخش. نطفه، چجوری غذا بخوره تا نطفه تأمین بشه. خوب است که اینجا یه یادی بکنیم از یکی از عزیزانی که مرحوم شد، به رحمت اله رفت، شهید بزرگوار سید مجتبی علمدار. قبل از اینکه فرزندشون رو به دنیا بیاورن، هم ایشون و هم خانم بزرگوارشون هر دوتا 40 روز روزه گرفتن. خوبه؟ نطفه پاک بشه، انسان پاک بشه. حالا این ذوق، من نمیگم همه این کار رو بکنن، به هر حال ایشون با خانمشونی همین ذوق رو پیدا کردن. نطفه است، همینجور که آقا گتره‌ای که نیست که، میخواد یه چیزی الان تحقق پیدا بکند که الی الابد موندنیه، در نظام هستی موجودی میخواد بشه، همینجور کش که نیست که. و چه عجب از مردم که در کارخانه برای اینکه چراغشون رو خوب بسازن از مردم بهتر پول بگیرن بهترین دقت رو میکنن، اما در کارخانه زنشون که میخواهن آدم سازی بکنن هیچ دقت رو نمیکنن. این که شریعت مطهره دست به کار میشه در تمام این علوم و محدودها فرمایشات دارد. ما شاید خیلی از اسرار حالیمون نشه، بعدها حالیمون میشه. علم پیشرفت میکنه، تازه هرچم علم پیشرفت بکنه، عرض کردیم که به سر یک شی نمیتوند اونطوری که هست برسه، تا چه برسه به اسرار کل عالم. هم نطفه، هم مربی، هم اجتماع، هم معاشر. البته این همه تأثیر دارن. یه همسایه بد چقدر بر آدم رهزنه، یه رفیق بد چقدر بر انسان رهزن است، یه غذای ناپاک چقدر تأثیر بد میکنه. حالا چرا تو روایات فرمودن که یک لقمه حرام تا 40 روز نمیگذارد که نماز روزه قبول بشه؟ نه اینکه نماز روزه صحیح نباشه، صحیح فقهی غیر از قبولی و عدم قبولی است. شاید طرف خیلی هم با کر و فر و لرز بله خوب زبونو ببره سمت چپ سمت راست بالا پایین، صحیح میخونه، اما قبول شدن حرف از صحت نیست. یک کسی نماز میخوند و هیچ نمازش هم شاید درست هم نباشه در ادای مخارج حروف و امثال اینها، اما قبول باشه. دیگری نماز رو خیلی با آب و تاب هم بخواند، به مسجد هم برود، بهترین نماز رو هم بخواند، به هیئت هم برود، تجویدش هم درست کند، خوبم میخواند، اما قبول نشود، برای اینکه درست نمیکنه. چقدر الان این مسجدیایی دارید که اهل خمس نیستن؟ اصلا اسم از خمس میخوای ببرید با شما دعوا میکنن. همین مسجدیها و چقدر از مسجدیها و چقدر از افرادن که اصلا نماز میخونن که گاهی بنده میگم ای کاش نماز خوندن اصلا حرام بود که ایشون نماز نمیخوند. ولی اینطوری گاهی آدم میگه ای کاش این روزه گرفتن حرام بود که این فلانی اصلا این روزه رو نمیگرفت، حیف شد، اصلا روزه حیف شد، نماز حیف شد، این اسم حیف میشه، اون الله اکبر حیفی که بر این دهن جاری میشه، از بس که کثیفن. داریم از اینها فراوان، گاهی واقعا اونچنان میشه آدم میخواد به یه مسجدی بره سختش، به یه نماز جماعت هم بره سختش، به یه منبر هم بره مشکلش هست دیگه. والحمدلله رب العالمین.